ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد گام سوم ایران با برجام سازگار نیست. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید زمان آن رسیده که بر اساس ایده های فرانسه اوضاع به حالت عادی برگردد. و نخست وزیر اسرائیل هم میگوید اکنون به جای گفتگو زمان افزایش فشار بر ایران است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. کارلوس رویز سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید تصمیم اخیر ایران در برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش در برجام با این توافق ناسازگار است. سخنگوی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت شعاع قرار دهد خودداری کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده که تهران از برداشتن گام سوم در کاهش تعهدات در برجام خبر داده است. این اقدام تازه ایران که جزئیات آن قرار است روز شنبه اعلام شود در زمینه تحقیق و توسعه است. تهران میگوید دلیل این اقدام بهره مند نشدن از منافع برجام در پی خروج آمریکا از این توافق است. فرانسه اخیراً مذاکراتی با ایران و آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها آغاز کرده است. در همین حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید زمان آن رسیده که بر اساس ایده فرانسه اوضاع به حالت عادی بازگردد. آقای اولیانوف با حمایت از ابتکار فرانسه در زمینه کاهش تنش با ایران اضافه کرده گرچه جنگ تجاری به امری متداول در جهان تبدیل شده، اما در مورد ایران تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها در مقابل محدودیت کمتر هسته‌ای پیش می‌رود. فرانسه اخیراً مذاکراتی با ایران پیرامون یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران گفتگو کرده است. پاریس میگوید این ایده نیازمند موافقت آمریکا در زمینه صدور معافیت برای خریداران نفت از ایران است. اظهارات نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پس از آن در حساب توییتری او مطرح شده که تهران از برداشتن گام سوم در کاهش تعهداتش در برجام خبر داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم میگوید اکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار را بر تهران افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش با همتای بریتانیایی خود در لندن دیدار کرد و قرار است با وزیر دفاع آمریکا هم در بریتانیا که در بریتانیا به سر میبرد گفتگو کند. و اما روز گذشته برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که دولت آمریکا یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران را تحریم می‌کند و این شبکه را نفت در خدمت تروریسم نامید. دولت آمریکا همچنین 15 میلیون دلار برای اطلاعاتی که به متلاشی شدن چرخه مالی سپاه پاسداران منجر شود پاداش تعیین کرد. در همین زمینه حسین آریان کارشناس نظامی و راهبردی در بریتانیا به رادیو فردا این چنین گفت:
آمریکا با توجه به فشار حد اکثری که در وسط وادارندگی حد اکثری باید بهش گفت، ایران رو در شرایطی قرار داده که صادرات نفتش رو به حد اقل رسونده. سیاست فشار حد اکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی. به قول آمریکایی‌ها یا به زبان انگلیسی The strategy of compelling، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا. یعنی شما طرف مقابل رو وادار میکنید اون چرا که شما میخواهید بپذیره و در این ارتباط، یعنی در ارتباط با جمهوری اسلامی، پذیرفتن 12 مطالبه ایست که آقای پومپئو این رو مطرح کرد. و در تمام گفتگوها به رغم اینکه در ظاهر بعضی از سیاستمداران آمریکایی نرمش نشون دادن و حتی گفتن ما بدون پیشرفت با جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد، بلافاصله پشت سرش آقای براین هوک یا کسای دیگه و همینطور در این صحبتی خود آقای براین هوک هم دیدیم و شنیدیم هیچ گونه نرمشی نیست. اون 12 مطالبه سر جای خودش هست و همین جهته که من به این میگم استراتژی وادارندگی.
حسین آریان کارشناس نظامی و راهبردی در بریتانیا بود، اما الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه هم روز پنجشنبه گفت که کشورش در پی بررسی راه‌های مشارکت برای توسعه صنعت نفت ایران است. آقای نوواک در این زمینه به پروژه نفتی مشخصی اشاره نکرده. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران که به روسیه سفر کرده از تمایل روسیه به سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در پروژه‌های نفتی ایران خبر داده بود. و اما صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز گذشته با انتشار نامه‌ای از لحن نامه قبلی خود که در جواب به اظهارات محمد یزدی نوشته بود عذر خواسته و افزوده که در نگارش آن نامه باید با لحن درست‌تر و دقت بیشتری نگاشته می‌شد. در این نامه که در وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده آقای لاریجانی واکنش‌ها به سخنانش را شایع افکنی و دروغ پردازی از طرف دشمن خوانده. صادق آملی لاریجانی پس از انتشار انتقاد تند محمد یزدی از او در نامه‌ای سرگشاده عمل کرده آقای یزدی را در شورای نگهبان و تلویحاً عمل کرده شمار دیگری از نهادها و فرزندان مقامات حکومتی را زیر سوال برد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و ارجوبی او را درباره علت نامه دلجویی صادق آملی لاریجانی جویا شدم.
این نامه خیلی جالب هست از یه نظر که با یک زرنگی آخوندی در واقع ایشون سعی کرده دو چیز متضاد رو با هم جمع بکنه. یعنی از یک طرف ظاهر نامه عذرخواهی هست و از طرف دیگه ایشون در نامش در واقع میشه گفت هیچ کدوم از مفردات و دعایه‌های قبلیش رو پس نگرفته و این کاملا نشون میده که خب تحت فشار هست. اول نشون از آقای محمد یزدی عذرخواهی نکرده و فقط گفته که از دلسوزانی که نامه من باعث در شدن اونها شده و از آقای یزدی هم فقط گفته که ایشون منشأ خدمات بسیاری برای حوزه‌های علمیه بوده، ولی تو همون اوایل نامه باستن به صورت تلویحی ایشون رو به بی‌بصیرتی و فریبخوردگی متهم کرده. بینیشه که گفته که من نامه گلایه‌آمیز به رهبر که گفتن من میخوام ایران رو ترک بکنم برم نجف ننوشتم، این رو ضد انقلاب شایع کرده و مردم ما بصیرتر و فهیمتر از اونن که به اصطلاح فریب این شایعات رو بخورن. یعنی آقای محمد یزدی که در واقع اصل حرفش علیه این نکته بوده باز هم متهم میشه به بی‌بصیرتی و فریب خوردن. ایشون هیچ چیز رو پس نگرفته، ضمن این که از سپاه، از رهبر، از شورای نگهبان، یعنی از همون نهادهایی که ایشون در نامه قبلیش اعتراض به حمله کرده بود در واقع دلجویی کرده، ولی دوباره گفته من اون گلایه هام رو دارم ولی بایستی با لحن بهتر و دقت بیشتری نامه رو مینوشتم و همه اینها رو هم گردن دشمن انداخته و نتیجه گرفته که ما باید در صف واحد باشیم.
آقای علیجانی، همونطور که خودتونم اشاره کردید در نامه قبلی صادق لاریجانی به نوعی برخی از نهادهای قدرتمند رو در جمهوری اسلامی به صورت پیدا و پنهان به نوعی مورد نقد قرار داد. الان نقش احتمالی همین نهادها مثل سپاه پاسداران، مثل شورای نگهبان، مثل صدا و سیما چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در خصوص نامه‌ای که آقای لاریجانی الان نوشته؟
به یه معنا میشه گفت کلیت جناح ولایی آقای آملی لاریجانی رو تحت فشار قرار دادن. یعنی از بیت رهبری گرفته، سپاه گرفته، روحانیت حوزه می گم گرفته، مراجع تقلید گرفته و خود این نامه در واقع در پاسخ به نامه جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده. البته آقای آملی لاریجانی خوب خیلی فرد قوی نیست، آدم ضعیف و نفسی، چیش سابقه هم در مبارزات به اصطلاح انقلابی که ملاک ارزشی است در حکومت نداره، این عقب نشینی قابل پیش بینی بود. اما در این حال به علت سابقه ای که در همین چند ساله اخیر در رأس هرم قدرت قوه قضاییه که مرتبط است با نهادهای امنیتی این تجربه رو آموختی که بازیخوانی بکنه و به درستی در نامه قبلیش دیده بود که دارن حذفش میکنن، بی سابقه بود که صدا و سیما بیاد در این سطح رئیس قوه رو در واقع به تمسخر و حمله بگیره، فساد غیر مستقیم و مستقیم متوجهش بشه. خب ایشون متوجه هست که یک پروژه‌ای برای ایشون در جریانی که در نامه قبلیش هم اشاره کرده بود در اینجا در واقع خواست نوعی دلجویی بکنه در ظاهر، ولی با پس نگرفتن حرفاش و این نشون میده که روی حرف خودش هست ولی به لحاظ شخصیتی نمیتونه رو حرفاش بیسته، مثلا برخلاف نمونه هایی مثل آقای احمدی نژاد، و همچنین مصلحت نظام رو و خطری که میتونه شخصا تهدیدش بکنه رو خب متوجه خطر هست و بنابراین سرش رو پایین گرفته که این خطر متوجهش نباشه.
به خطر اشاره کردید آقای علیجانی، آینده سیاسی آقای لاریجانی رو با توجه به اتفاقاتی که افتاد و افتاده چطور میبینید؟
آقای لاریجانی حالا در حد حدود به حال مؤلفه هایی که الان آشکار هست باید به بخش آرشیوی در واقع منتقل بشن که شدن، یعنی رفتن مجمع تشخیص مصلحه در اونجا به حال در سایه قدرت و رو سفره قدرت باقی بمونن ولی دیگه آرشیو شدن برای آینده. بعید به نظر میرسه ایشون و بخشی از برادرانشون دیگه نقشی در آینده سیاسی کشور در این سطحی که در طول یکی دو دهه گذشته داشتن بتونن به دست بیارن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت به نامه صادق آملی لاریجانی در ارتباط با اظهارات اخیر محمد یزدی. و ما مهدی علی محمدی دوبلور پیشکسوت و گوینده قدیمی رادیو درگذشت، خانواده دکتر ارنست، نویسندگان بزرگ جهان ربکا و نیکو نیکو از جمله آثاری است که آقای علی محمدی مدیریت دوبلاژ آنها را بر عهده داشت. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
مهدی علی محمدی دوبلور و گوینده قدیمی شامگاه چهارشنبه 13 شهریور در 95 سالگی درگذشت. مهدی علی محمدی با صدای مخملیش در داستان شب در رادیو در دهه 30 مشهور شد.
آن دوستان بزرگی که قسمت اول داستان ما رو شنیدند با نام کانت موران آشنا هستند. او که با کارسکه مسافرت میکرد در یک روز طوفانی به یک مسافرخانه محقر بین راه پناه برد و در اونجا چنان مجذوب الزا، دختر جوان و زیبای بابا تیبون شد که از او خواست همراه او به قصرش بره.
بخشی از صدای مهدی علی محمدی در اجرای یک قسمت از داستان شب با عنوان قصر بی آفتاب را می شنیدید. ابوالحسن طهامی که خود از پیشکسوتان دوبله در ایران است، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مهدی علی محمدی گفت:
مهدی علی محمدی یکی از پیشکسوتان و موفق‌های صداپیشگی است. مهدی علی محمدی رو خداوند بزرگ بسیار دوست می‌داشت و 95 سال عمر با عزت به ایشون عطا کرد. با این حال حالا که از میان ما رفتن جامعه هنری ما داغ داره. آقای علی محمدی در زمانی که رادیو سلطان رسانه‌های جهان بود از مشهورترین و دوست داشتنی‌ترین صداها به شمار می‌آمد. وقتی برنامه‌هاش در شب‌ها آغاز می‌شد، مردم برای شنیدن صدای ایشون به خانه‌ها هجوم می‌بردند. این مال سال‌هایی که هنوز رادیوهای قابل حمل اختراع نشده بود. با رشد سینما در ایران و با رشد دوبله، مهدی علی محمدی هم به دوبله میره. در دوبله ترجیحاً به مدیریت دوبلاژ میپردازه. یکی از فیلم‌هایی که دوبله کرد فیلم سیاه و سفید ربکا اثر هیچکاک با شرکت لارنس اولیویه بود که خودش به جای اولیویه صحبت کرد. در جایگاه مدیریت دوبلاژ به تلویزیون رفت و در آنجا دوبله بسیاری از فیلم‌ها رو به عهده گرفت از هر نوع، اما موفقیت ایشون بیشتر در دوبله فیلم‌های کارتونه. از فیلم‌های معروفشون دوبله سریال دور دنیا در 80 روزه که خودشون یکی از شخصیت‌ها رو گفتن، و در سریال خانواده دکتر ارنست هم به جای پدر خانواده صحبت کردند.
اگه به خاطرتون باشه بهتون گفته بودم که اگه حتی یکی از شما مخالفت بکنه امکان نداره ما به این مسافرت بریم.
ای خدایا، پس نمیریم پدر جون؟
فلوره، خواهش می‌کنم به بقیه حرفای پدرتون با دقت گوش کنید.
ما حدود یک هفته در این باره فکر کردیم و تصمیم گرفتیم برنامه‌مون رو تا اونجایی که ممکنه یه خورده تغییر بدیم. فرانس برای خودش مردی شده و دیگه بچه نیست. به همین دلیل میتونیم فرانس رو بذاریم اینجا و من و آنا با فلانه و جک بریم به استرالیا. بنابراین تصور میکنم که دیگه مشکل حل شده باشه.
اینجا؟
البته درسته که تو رو اینجا میذاریم، ولی نه اینکه خیال کنی تنها هستی یا ناراحت باشید.
بخشی از صدای او در نقش پدر خانواده ارنست را میشنیدید. مهدی علی محمدی بعدها همزمان با نقشهایی که در رادیو بازی میکرد وارد تلویزیون شد. او متعلق به نسل دوران طلایی دوبله در دهه 40 است، کسی که با ضرب آهنگ صداش به شخصیت‌های کارتونی و انیمیشن‌ها جان تازه‌ای بخشید و برای همیشه صداش در ذهن چندین نسل از کودکان ایران نقش بست. مهدی علی محمدی 4 فروردین سال 1303 در تهران به دنیا آمد، از خیلی جوانی وارد عرصه تئاتر شد و بعدها به رادیو پیوست. او سال 1340 وارد تلویزیون شد و صدای تکرار نشدنیش به عنوان یک دوبلر و گوینده برای همیشه باقی ماند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.